ساعت 16 در تهران، این صدای رادیو فرداست. روسیه اعلام کرد در حملات هوایی‌اش به اطراف دیر الزور وزیر جنگ داعش کشته شده است. زلزله قوی سواحل مکزیک را به لرزه درآورد. و دونالد ترامپ خواستار مقابله کشورهای منطقه با اقدامات ایران شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم که در 15 دقیقه پیش رو با مهمترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در پی حملات هوایی‌اش به اطراف دیر الزور در سوریه، شماری از فرماندهان ارشد داعش از جمله وزیر جنگ این گروه کشته شدند. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، در جریان این حمله هوایی که جلسه فرماندهان ارشد داعش در یک پناهگاه زیرزمینی را هدف قرار داد، حدود 40 نفر کشته شدند که دست کم 4 فرمانده ارشد این گروه نیز در بین آنها هستند. بنابر همین گزارش، ابو محمد الشمالی، امیر خودخوانده داعش در دیر الزور و همچنین گلمراد حلیموف، وزیر جنگ داعش، 2 تن از کشته شدگان هستند. گلمراد حلیموف، فرمانده سابق نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان، حدود 2 سال پیش با انتشار پیامی تصویری اعلام کرد به نیروهای گروه حکومت اسلامی در سوریه پیوسته است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. زلزله قدرتمندی شامگاه پنجشنبه به وقت محلی سواحل مکزیک را لرزاند و هشدار سونامی در منطقه صادر شد. تا کنون کشته شدن دست کم 5 نفر تایید شده، اما هنوز گزارشی از تلفات بیشتر یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا قدرت این زمین لرزه را 8 درجه ریشتر و مقام‌های مکزیک آن را 8.4 ریشتر اعلام کردند. کانون زلزله نیز در نزدیکی شهر ترسپیکوس در جنوب مکزیک اعلام شده است. برای سواحل مکزیک و چندین کشور منطقه از جمله گواتمالا، السالوادور، نیکاراگوا و پاناما هشدار سونامی صادر شده است. بر پایه گزارش‌ها، قدرت زمین لرزه در پایتخت مکزیک و همچنین در بخش‌هایی از گواتمالا، کشور همسایه، احساس شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر حکومت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و از کشورهای خاورمیانه خواست با اقدامات تهران مقابله کنند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه پس از دیدار با امیر کویت در کاخ سفید به خبرنگاران گفت:
Each nation in the region must decide what kind of future they want for their own children.
کشورهای منطقه باید تصمیم بگیرند کدام آینده را برای فرزندانشان می‌خواهند، با خشونت یا صلح‌آمیز. این به معنای مقابله با کسانی مثل رژیم ایران هم هست که از گروه‌های ترور و افراطی حمایت می‌کنند. آقای ترامپ و همچنین مقام‌های ارشد دولت او بارها ایران را به حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کردند. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. به گفته معاون بهزیستی استان تهران، سال گذشته بیش از 300 هزار تماس با اورژانس اجتماعی در تهران گرفته شده که بیشترین موارد مربوط به کودک آزاری بوده است. احمد خاکی، معاون اجتماعی بهزیستی تهران، به خبرگزاری فارس گفته است سال گذشته نزدیک به 306 هزار تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شد که بیشترین علت تماس با حدود 33 هزار مورد مربوط به کودک آزاری بوده است. این مقام بهزیستی استان تهران علت سایر تماس ها را سالمند آزاری، خودکشی، زوجهای متقاضی طلاق و اختلال هویت جنسی ذکر کرده است. و اما در حالی که حدود 1 ماه تا موعد دادگاه رضا زراب، تاجر ایرانی متهم به پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده بود، نام چند مقام جدید ترکیه‌ای در این پرونده مطرح شده، تحولی که ابعاد جدیدی به این پرونده پیچیده داده است. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
دادستان‌های فدرال ایالات متحده در نیویورک یک وزیر پیشین ترکیه و چند مقام ارشد بانک دولتی حال که این کشور را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران متهم کردند. این افراد متهم هستند که در پرونده معروف به رضا زراب، تاجر ایرانی ساکن ترکیه، 10 میلیون دلار رشوه دریافت کردند. مهمت چاغلایان بلندپایه‌ترین متهم جدید این پرونده است. آقای چاغلایان پیشتر 3 دوره تحت نخست وزیری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه عهده‌دار وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، کشور و امور اقتصادی بود. دو متهم جدید دیگر سلیمان اصلان مدیر کل سابق هالک بانک و لونت بالکان جانشین معاون مدیر بانکداری بین‌المللی این بانک هستند. با این حساب شمار کل متهمان پرونده رضا زراب به 9 تن رسیده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره سابقه این پرونده و تحولات جدید آن به رادیو فردا گفت:
دیماه 1391 یک محموله 1.5 تنی طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه کشف شد که متعلق به ایران بود. بعد از اون تحقیقات مفصلی با فشار دولت آمریکا در زمینه دور زدن تحریم‌های ایران کلید خورد. یک سال بعد اواخر آذر 1392 آقای زراب و حدود 50 نفر از همکارانش به اتهام پولشویی، دور زدن تحریم‌های ایران و رشوه بازداشت شدند. رسوایی سیاسی تمام عیاری در ترکیه ایجاد شد. چند مقام ترکیه بازداشت شدند. فرزندان سه وزیر دولت آقای اردوغان بازداشت شدند. چند مقام استعفا دادند. بالاخره اسفند 1394 آقای زراب این بار در آمریکا بازداشت شد. همون زمان گفته میشد آقای اردوغان به جو بایدن فشار زیادی آورده برای جمع کردن پرونده، اما ظاهرا دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا تسلیم نشد. اتفاقاتی که این یکی دو روز اخیر افتاده در واقع یک نقطه عطف بزرگه. پرونده از سطح آقازاده ها در دولت ترکیه به خود دولت ترکیه منتقل شده. اگر پیش از این فرزندان وزرا متهم بودند، حالا خود وزرا متهم شدند. تاثیر بسیار بزرگتری در کشف شبکه تارنکبوتی دور زدن تحریم ها میگذاره.
رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، یکی از وکیلان مدافع رضا زراب است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سوئد، استخدام آقای جولیانی از سوی رضا زراب را نشانه‌ای از ابعاد سیاسی این پرونده توصیف می‌کند.
احتمال میره که پرونده‌ای که در نیویورک علیه رضا زراب باز شده ممکنه ارتباط به درگیری‌های داخلی سیستم حاکمه آمریکا هم داشته باشه. مدافعان و مخالفان بسیار قدرتمندی و با نفوذی در آمریکا در مورد پرونده رضا زراب دارن اظهار نظر میکنن. این احتمال رو هم باید داد که در اساس و از ریشه پرونده رضا زراب برای معامله و معادلات دیگری غیر از اون چیزی که در ظاهر ما میبینیم ممکنه علم شده باشه و قرار ازش استفاده کنن.
بر پایه گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای زراب در زمانی که شبکه پیچیده پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا را طراحی و مدیریت کرده بود، تنها حدود 30 سال سن داشت. به گفته مهدی مهدوی آزاد، عضویت مجموعه رضا زراب در شبکه‌ای بین‌المللی و حکومتی این امکان را برای او فراهم کرده بود.
آقای زراب متولد 1362 هست. خانواده او البته بسیار ثروتمندند. پدر او حاج حسین زراب تاجر مشهوری است در ایران، در ترکیه، آذربایجان، امارات متحده و خود ایران اموال فراوانی دارند. اما این امپراتوری آقای زراب جزئی از شبکه تارنکبوتی و بسیار پیچیده دور زدن تحریم‌های ایران در دولت دوم آقای احمدی نژاد بود. در یک بخشی از این شبکه پیچیده سپاه پاسداران و دولت آقای احمدی نژاد در بالاترین سطوح خودش حضور داشتند. در بخش دیگری از اون گفته میشد به شرکت‌های نفتی ایالات متحده هستند. الان دیگه ثابت شده که هالک بانک ترکیه و بخشی از بانک‌ها و نهادهای دولتی ترکیه در این ماجرا دست داشتند. آقای زراب هرچند اینجا منفعت بسیار بالایی رو برده، اما یک مهره از این بازی پیچیده بین‌المللی بوده.
علاوه بر هالک بانک، در ادعانامه دادستانی نیویورک، ترکیش بانک وان هم به فهرست مؤسسات متهم افزوده شده. با این همه، مهدی مهدوی آزاد میگوید ابعاد زیادی از این پرونده همچنان مبهم مانده است.
پرونده آقای زراب یکی از مبهمترین پرونده‌های مافیای اقتصادی در دهه‌های اخیر هست. یک طرف پرونده تیم بابک زنجانی، نزدیکان و دولت آقای احمدی نژاد، بخشی از مقامات سپاه پاسداران هست. طرف دیگرش دولت ترکیه، مؤتلفان سیاسی رجب طیب اردوغان و به حکم جدید دستگاه قضایی آمریکا کلیت دولت ترکیه. اون طرف دیگرش جای پای بخشی از شرکت‌های بزرگ نفتی رو ما می‌بینیم. رد پای جریان فتح‌الله گلن و جریان مخالف آقای اردوغان واضح هست، یک جریان قدرتمند اقتصادی در امارات متحده عربی نقشش روشنه و بخشهایی از دولت آقای روحانی که گفته میشه به دنبال برخورد با فساد اقتصادی و نابود کردن شبکه محمود احمدی نژاد هستند هم در این پرونده حاضر هستند.
در همین حال نیهات زیبکچی وزیر امور اقتصاد کنونی ترکیه از تلف خود دفاع کرده. آقای زیبکچی روز پنجشنبه تصریح کرد مهمت چاغلایان هیچ اقدامی علیه منافع ترکیه انجام نداده. وزیر امور اقتصاد ترکیه بدون اشاره به نام آمریکا گفت هر کشور ثالثی که آقای چاغلایان را متهم کرده باید ثابت کند که او در دور زدن تحریم‌ها علیه ایران نقش داشته. اما تبعات سیاسی دادگاه شبکه رضا زراب چه خواهد بود؟ فرزانه روستایی به این سوال پاسخ می‌دهد.
این پرونده میتواند ابزاری باشد به لحاظ سیاسی برای فشار به دولت ترکیه، به لحاظ اینکه گوشه پرونده رضا زراب آقای اردوغان و خانمش هم حضور دارن، به دلیل اینکه یک مؤسسه خیریه تشکیل داده بودن و رضا زراب 4 میلیون دلار به این مؤسسه خیریه کمک کرده بوده. از سوی دیگر ممکنه همین باعث بشه که پرونده های مربوط با نقض تحریم های آمریکا رو در ارتباط با ایران فعالتر کنه، اکتیوتر کنه، که میتواند موجب تنش سیاسی بیشتری در رابطه ایران با آمریکا بشه.
پیشتر قرار بود دادگاه رضا زراب 8 آبان ماه برگزار شود، اگرچه این احتمال وجود دارد که با افزوده شدن نامهای جدید به این پرونده تاریخ برگزاری دادگاه به زمان دیگری موکول شود.
گزارش همکارم هومن عسکری را شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم؟
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی کوتاه هست، کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد. موضوعی که برای همسر و 2 فرزند 11 و 15 سالش مشکلاتی ایجاد کرده. چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
با پایان برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.